اسیرت
ابوسال،
تو اسیرت
ابوسال،
توی که ملک فقیرت
ابوسال،
توی که دل اسیرت
ابوسال،
توی که دل اسیرت.
دعوت میکنم بخش گفتگوی کارشناسان ارجمند آقای دکتر آل امین و حجت الاسلام و المسلمین صدیقی را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شنونده های عزیز و تشکر از همکارانم که فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن تا بخش کارشناسی برنامه رو با حضور دوست عزیزم حاج آقای صدیقی تقدیم شما شنونده های عزیز بکنیم. انشاءالله موضوعی رو که در چند برنامه اخیر پیش گرفتیم بحث معرفی کتاب هایی هست که در حوزه مهدویت چاپ و نشر شده و گفتگوی پیرامون محتوای این کتاب ها با کارشناس محترم برنامه داریم و تقدیم شما شنونده های عزیز میکنیم. طبیعی هست که شما شنونده های عزیز هم میتوانید اگر کتابی در این زمینه مطالعه کردید که قابلیت انتشار در واقع فراگیرتر رو داره به ما معرفی بفرمایید تا ما در خصوص اون کتاب ها هم بحث و گفتگوی رو تقدیم شما عزیزان داشته باشیم. حاج آقای صدیقی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز محترم، شما به همه همکاران عزیز محترممون. انشالله که برنامه بسیار مفیدی باشه.
انشالله، خیلی متشکرم. کتابی که قبل از شروع برنامه شما فرمودید ظاهراً بحث خانواده و مهدویت هست، یعنی با عنوان خانواده و مهدویت، تألیف آقای مرتضی آقا تهرانی و محمد باقر حیدری کاشانی. خب این کتاب رو بفرمایید یک معرفی اجمالی ازش داشته باشید تا به محتوای کتاب انشاءالله برسیم.
بله. می‌گویم که عنوان اصلی کتاب خانواده و تربیت مهدوی است.
بله.
که نوشته دو بزرگوار هست، آیه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی و حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر حیدری کاشانی.
بله.
که از اساتید به نام در بحث مهدویت هستند. این کتابی که در اختیار بنده هست چاپ سومش هست از این کتاب که سال 89 در واقع منتشر شده. چاپ سومش
به چاپ سوم رسید.
بله، سال 89 به چاپ سوم رسید. بله.
اینی که دست شما هست اینه.
بله. حالا
ممکنه چاپ‌های بعدی
چاپ
هم
چاپ بعدی هم بله داره این کتاب به خاطر محتوای بسیار بله. خوبی که داره. خب بله. بارها تجدید چاپ شده این کتاب. و عرض کنم خدمت شما که کتاب حدوداً 512 صفحه حالا با فهرست نویسی و اعلام نویسی و این هاست و موضوع اصلی در واقع این کتاب بحث تربیت و سبک و سیره در واقع مهدوی در خانواده است و تربیت نسل منتظر و در واقع یاری دهنده امام زمان علیه السلام.
بله.
که از موضوعات بسیار مهم مهدوی است. ما قبلا هم در برنامه های گذشته بحث خانواده و مهدویت پرداختیم، چند جلسه تو این زمینه صحبت کردیم، حالا چه بحث تربیتی در قبال کودکان و در قبال افراد خانواده. این کتاب هم در واقع به صورت کلی داره فضای عمومی یک خانواده مهدوی رو ترسیم میکنه. من تا عرض کنم خدمت شما که یک مقدمه ای رو شامل شده که جایگاه خانواده رو در نظام هستی مورد بحث رسی قرار میده، سیمای خانواده رو در سیره نبوی توصیف میکنه و بعد ورود میکنه به مسئله آخرالزمانی که حالا یک بخشش سیمای خانواده در آخرالزمان هست که این در واقع بیشتر یک نوع آسیب شناسی خانواده هستش که در واقع خب گاهی اوقات فرزندان از دست خانواده ها در میرن دیگه. البته این در تمام ادوار گذشته هم، نه اینکه این اختصاص دوری آخرالزمان بخواد باشه، عصر غیبت امام زمان به تعبیری، ولی هرچه که ما در واقع به این دوره پایانی پیش از ظهور نزدیک میشیم، در واقع آسیب ها بیشتر نشون داده میشه و بیشتر فراوانی پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، لذا حساسیت برانگیز میشه. تو روایات هم در واقع خیلی ما این مسئله رو داریم و هشدارهای بسیار جدی دادن نسبت به وضعیت خانواده و افراد در آخر زمان.
بله،
این مربوط به بخش اول کتاب بود. بله، حالا این کتاب چون چندین بخش داره، بخش های دیگر کتاب در واقع میاد روی بحث های ایجابی مهدویت و خانواده به سبک و سیاق تربیتی میپردازه، که حالا عرض کنم خدمت شما که دکترین تربیتی مهدویت مورد بحث قرار میگیره، عوامل مؤثر در فرایند تربیت رو دو ذکر میکنه، بنیان‌های خانوادگی در فرآیند تربیت رو مطرح میکنه و الی آخر که دیگه بحث ایجابی است در واقع برای اینکه چگونه بتوانیم خانواده موفقی داشته باشیم.
اجازه بفرمایید حاج آقا یه فرصتی رو بگیریم از همکارانمون، در بخش بعدی ان شاءالله بحث رو ادامه بدیم. خب از همه شما شنونده عزیز سپاسگزار هستم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. ادامه بخش کارشناسی رو بعد از اذان و مناجات خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پروردگار را بخوانید، حقیقتاً بخوانید.
اللهم انت کشاف الکرب والقلب،
اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.
حضرت حق میفرماید من چقدر منتظر شما بودم.
ما قدری بشینیم و در باب خدا فکر کنیم.
دعوت میکنم گوش جان بسپارید به تلاوت آیات 284 و 285 سوره مبارکه بقره با صدای استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماء
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
چه نرم می شکفت شکوفه سلام در خجست دمان رویش از آن، آن هنگام که از گلدسته های تجلی مرا می خوانند تا از رستگاران عالم باشم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
آن که از او می کنم بوی گل را حس توی، آن که نام او بود نقل هر مجلس توی. ای گل خوش اطر بو نرگس نرجس توی، نرگس نرجس توی. سیدی ابلال حسن، سیدی ابلال حسن، سیدی ابلال حسن، سیدی ابلال حسن، سیدی ابلال حسن.
تو حاضری در لحظه زیستن ما،
در نفس کشیدن ما،
در نشستن ما
و ایستادن ما،
و نماز ما
و نیاز ما.
گوش بسپار
به صدای قهر مهدی،
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 مهدی.
من نمیتونم اسم رهبر روی ایشون بگذارم، بزرگتر از اینه. ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا همین که مهدی موعود است.
خدای من، اینک این منم بنده تو که خود را به سوی تو میکشم. بیزارم از آنچه بودم و آنچه کردم، آنقدر که شرم و آزرم و حیا اجازه رو در رو شدن با تو را به من نمیدهد و بخششت را میطلبم که عفو و بخشش صفت زیبای کرامت توست. خدایا من پناهنده دستهای تو ام، مرانم و به وادی یأس و حرمان نکشانم. عاطفه‌ات را از من دریغ مکن و نهال توقعم را به دست طوفان سرگشتگی مسپار. آیا این گذران روزهای ما یک روز به تو میرسد؟ آیا این مسیر عمر جایی به تو پیوند میخورد؟ آیا از این مدرهای بسته روزنه‌ای به سوی تو هست؟ آیا از این همه لحظه یکی به حضور متبرک می شود؟ پس کی به چشم سار وجود تو می توان رسید؟ پس کی از زلال خوشگوار حضورت می توان نوشید؟ چه طولانی شد این آتش، چه طاقت سوز شد این تشنگی؟
طاعات و عبادات شما قبول باشه. دعوت میکنم ادامه ی گفتگوی کارشناسان محترم برنامه رو بشنوید.
خیلی متشکرم از همکاران عزیزم و همچنین شنوندهایی که ما را دارن دنبال میکنن با این بحث و آقای صدیقی عزیز که در خدمتشون هستیم.
اگر اجازه بدید من یکی از بخشها رو اشارتن جلو ببریم، و چون بحثش هم مطرح شد در اول عرضم، میخوام این بحث در واقع آسیب شناسی خانواده در آخر زمان رو یه اشاره کوتاهی داشته باشم، بعد اشاره به موضوعات دیگر بپردازم.
حتما بفهم.
یکی از مسائلی که اینجا مطرح هست در واقع این که ما باید حواسمون به این باشه که در آخر زمان بالاخره با توجه به هشدارهایی که داده شده در روایات ما، باید دقت بیشتری روی مسائل خانوادگی داشته باشیم. اصلا این که در روایات هم آمده که هنگامی که میبینی مردم مثلا در خوشیهای خودشون غرق هستند و بی‌تفاوت شدند و چنین و چنان و اینها، حالا یه توصیف کلی از آخر زمان، امام صادق میفهمد که تو ملازم خانه خودت باش. بعضی از افراد از این تعبیر میکنن به این که ملازم خانه خودت باش، یعنی که کاری به کار هیچ کسی هیچ چیزی نداشت، فقط خودت و خانوادت بچسب، نه امر معروف، نه نهی از منکر، نه کاری به کار مردم داشته باش، فقط بچسب به خانواده خودت. بعضی ها این تعبیر رو میکنن، اما بعضی ها نگاهشون یه مقدار به نظرم عاقلانه تره نسبت به این مقوله. اونم این هستش که وقتی میفهمد که ملازم خانه خودت باشه، یعنی که حواست به خانوادت باشه،
یعنی اولویت اولت خانوادت باشه.
حالا یا هم این که بحث اولویت بندیه و هم این که در واقع حواسمون جمع باشه، پرداختن به اشتغالات دیگران ما رو از خانواده خودمون باز نداره.
بله،
چون بعضی ها هستن آدم های بسیار خوب، عالی، دغدغه مند، میخوان جامعه رو اصلاح کنن، دغدغه بسیار خوبی هم هست، جامعه رو هم میخوان در واقع به سمت هدایت پیش ببرن، اما انقدر به دیگران مشغولن از خانواده خودشون باز میمونن.
بله بله. به هر حال
اینو در خیلی جاها میبینیم دیگه.
سلول ها یا مولکول های یک جامعه خانواده است.
بله.
ببینید در وهله اول اگر خانواده ها کسی مسئولیت صیانت از خانواده خود رو به عهده بگیره، اولویت او باشه، طبیعتا در جمع این خانواده که یک اجتماعی تشکیل میشه، این سلامت تسری پیدا میکنه. و به فرمای شما خب طبیعی مقصودی نباشه که فقط فکر خانواده خود باش، چون اصلا اساسا خانواده هم برای جامعه هست که یک اجتماع انسانی در واقع سازگار برای اینکه به هر حال این انسان‌ها در اون مدار اجتماعی خودشون بتوانن یک زیست سعادتمندی رو داشته باشن. اما بله طبیعتاً تأکید بر این هست که هر کسی اگر مراقب خانواده خود باشه، از قبل خانواده که آسیب رو جامعه رو آسیب تهدید میکنه، بسیار بسیار تقلیل پیدا میکنه و این امر به نظرم امر درستی هم هست.
ببینید این نیاز به یک مدیریت داره، باید مدیریت فکر کرد، مدیریت رفتار و اندیشه کرد، باید مدیریت در واقع عمل کرد کرد. ما ها خیلی اوقات نمیتونیم تقسیم کنیم اوقاتمون رو، اینکه ما در روایات خیلی داریم که مؤمن باید اوقاتش رو تقسیم کنه، یک بخشش رو به خانواده بپردازه، یک بخشش رو به خودش بپردازه، بخشش رو به جامعه و اشتغالات اقتصادی و اینها. دقیقاً منظورش همینه، یعنی شما یاد یک وقتی رو به خانواده خودت بگذاری. اگر از خانواده ماها فارغ بشیم و به خانواده توجه نداشته باشیم، قطعاً به مشکل برمی‌خوریم.
و امروز گویی اینکه یه قدر این توجه ها کمتر شده، البته این یک فهم عمومی است که هر کسی داره، چون بالاخره اشتغالات انسان حالا نه با به اصطلاح مواردی که شما اشاره فرمودید در آخر زمان دامن خانواده ها رو میگیره، اما همین تکنولوژی های مختلفی که آمده، یه قدری حضور افراد و توجهشون به خانواده کم شده.
یکی از مشکلاتی که ما داریم الان بحث نابسامانی های عاطفی است که در خانواده شکل گرفته. خب همسران همدیگر رو درک نمی کنند. الان یک پدیده داریم به نام طلاق عاطفی. خب دیگه همه روانشناسا، مشاورین، کارشناسا میفرمایند که از طلاقی که قانونی هست خطرش بیشتره. چون طلاقی که قانون اتفاق میفته، زن شوهر از هم جدا میشه، کسی میره دنبال کار خودش، حالا یا زندگی موفق رو شکل میده یا نمیده، بالاخره حالا چالش های خودش داره، آسیب های خودش داره، اون یه بحث دیگه است که باید بهش بپردازیم. اما این طلاق عاطفی به مراتب خطرناکتره که ما توی خانواده ها گاهی اوقات متاسفانه اینها رو شاهد هستیم و طلاق خاموش هم هست و متاسفانه خیلی بهش توجه ندارن که خب یکی